بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح الغالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بر أساس این مقدمه که از حیات، عشق انسان به حیات، ضرورت بهتر زندگی کردن شروع کردیم، باید پرچم دفاع از حیات بشر رو ما به دست بگیریم. به حدی که یک دیندار رو از دور که دیدن بگن اینها تعصب خاصی بر ارزش حیات دارن، اصرار خاصی بر کیفیت بخشیدن به حیات دارن، اینها به شدت معتقدن باید بیشترین بهره رو از حیات برد، به شدت متنفرن دینداران از اینکه از حیات کم بهره ببریم، مؤمنین و متقین به شدت بیزارن از اینکه در سطح پایینی از زندگی و حیات نگه داشته بشوند. در این راه می جنگند، می کشند و کشته می شوند، ولی حاضر نیستن از حیات کوتاه بیان. چه اشکالی داره ما اینجوری حرف بزنیم؟ چرا میگی چه ما از اعتقاداتمون کوتاه نمیایم؟ بعد طرف فکر میکنه ما هم یه سری اعتقادات موهوم همجوری برای خودمون درست کردیم، مقدسات ذهنی و اعتباری، الکی به خاطرش کشته میشیم و میکشیم و این حرفا. چرا اونجوری میگی؟ بگو من از حیات کوتاه نمیام. همون چیزی که به خاطرش همه چپاولگران دارن دنیا رو چپاول میکنن، اونا چرا دارن دنیا رو چپاول میکنن؟ به خاطر بهتر زندگی کردن. من هم دقیقا به همین دلیل با اونها خواهم جنگید. من حق دارم بهتر زندگی بکنم، نه فقط او. اینجور نیستش که من بپذیرم، بنا نیست که اینجوری باشه که یه عده‌ای زندگی کنن بقیه تماشاچی باشن. نه تنها من و ما میخواهیم زندگی کنیم، بلکه ما بهتر هم میخواهیم زندگی کنیم. کسی سر راه بهتر زندگی کردن ما بایستد، ما حتما او را به قتل میرسانیم، نابودش میکنیم، تعارف نداریم. کسی میخواد خودش بد زندگی کنه، مختاره، او رو مجبور نمیکنیم. کسی بخواد خودش عالی زندگی نکنه، عالی بهره نبره از حیات، آزاده. ولی کسی حق نداره من رو محدود بکنه. حتی کسی حق نداره کسی از ابناء بشر رو محدود بکنه در حیات. ببینیم در گوشه ای از عالم کسانی دارن زندگی میکنن و یه عده ای بالا سر اونها وایسادن، اونها رو دارن محروم میکنن از مراتب حیات. ما حتما اونها رو نابود خواهیم کرد. آقا شما چی کار به اونها داری؟ بله ما با بشریت و حیات بشر کار داریم. حیات تمام ابناء بشر در همه دنیا به هم مرتبطه. حضرت امام اول انقلاب حدود سال 57 می فرمود این حرف ها دورش گذشته که شما بگید این ور دنیا با اون ور دنیا کاری نداره، همه دنیا به هم متصله. حالا با تعابیر متفاوت دوستان این تعبیر رو بگذارن توی این حالا امکاناتی که هست برای شما مطالب بحث رو میخوان بگذارن، این فرمایش حضرت امام رو بگذارن که خیلی دقیق تر فرمودن هر گوشه ی از عالم هر اتفاقی بیفته ربط داره به اون گوشه ی عالم. هیچ کس مجبور نیست حیات بهتر داشته باشه. هر کی میخواد حیات حیوانی داشته باشه داشته باشه. ممکنه ما بخوایم یه لطفی بکنیم به کسی که میخواد خودکشی کنه، ازش خواهش کنیم خودکشی نکن، ولی به ما چه ربطی داره؟ ولی کسی بخواد دیگران رو بکشه جلوش وای میستیم، کسی بخواد ما رو بکشه جلوش وای میستیم، کسی بخواد ما رو در حیات حد اقلی به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، به هر وسیله‌ای، با فریب، با هر نوع زور و اجباری نگه داره، ما باش میجنگیم. ما عاشق حیاتیم و ما عاشق عالی ترین نوع حیاتیم و ما متنفریم از حیات پست که شبیه ممات است. ما براش میجنگیم و کسی تو عالمی که ما زندگی میکنیم حق نداره احدی رو مجبور بکنه به پست ترین حیات، با او هم میجنگیم. مبنای دین و انقلابیگری ماست. ما چی داریم میگیم؟ این حرف کجای عالم پذیرفته نشده است؟ کدوم احمقی میتونه با این حرف مخالفت بکنه؟ بگه تو چی کار داری؟ برو کنار، من میخوام اینا رو خفه کنم. تو خیلی بیجا کردی بخوای اینا رو خفه کنی، نگه داری تو حیات حداقلی. پیغمبر برای چی جنگید؟ برای همین میجنگید. ما همین الان هم به جنگهای پیغمبر افتخار میکنیم. راه رو میخواست باز کنه. کسی نباید کسی رو تو حیات حداقلی محدود بکنه. عرقشو نداشته باشی اهل حیات نیستی. عرقشو نداشته باشی که بشریت رو به حیات عالی برسونی، علائم حیاتی درت مشاهده نمی شود. من عاشق حیاتم، بعد میخوام مزایده بگذارم. هر کی میتونه منو به بهترین حیات برسونه بیاد، ما نوکرش هم هستیم، عبد و عبیدش هم هستیم، اسیرش هم میشیم، تبلیغش هم میکنیم، خدمتش هم میکنیم، به مزایده میگذاریم. از جون براش مایه میگذاریم، میمیریم براش. ما عاشق حیاتیم. ما دیندارا چی شد که عاشق انشالله یعنی خدا شدیم؟ ما اولیاء خدا به دلیل حیات. واجعل محیای محیا محمد و آل محمد. من عاشق حیاتشونم. من عاشق حیات اونام. چقدر بهره بردن، گوش، چشم، باز، قدم، راحت، دست، ید الله، عین الله، اذن الله. چی میخواست دیگه آدم؟ ما عاشق حیاتیم، از حیات شروع کنیم. بچه هامون هم از اینجا شروع کنیم. یه شب در مورد این صحبت کردیم که از کجا معمولا آموزش دین شروع میشه و معمولا چه آثار منفی به دنبال داره. دیگه اون حرفو تکرار نکنیم. ما میتونیم از حیات شروع کنیم. متعصب باشید برای حیات. غیرت داشته باشید برای حیات. حیات چیزی که خدا بهت داده، همش هم داده، همش مال تو. در روایات هست 18 سالگی به اوج حیات میتونی برسی. مثل کسی که بره تو بهشت دیگه بقیهشو خوشگذرونیه. 18 سالگی به اوج کمال آدم میتونه برسونه، بقیهش دیگه خوشگذرونیه. خوشگذرونی به معنای درست کلمه. اگر هم دیدی بالای 18 سال بعضی از اولیاء خدا دارن رنجی رو تحمل میکنن، این جزء عشق بازیشونه. دنبال اینن که خدایا یه جوری من میخوام به عشق تو یه فداکاری بکنم. خدا هم آیا اجازه بده آیا اجازه نده. رفقا من نمیدونم چجوری ما باید کار فرهنگی بکنیم که عشقمون رو به حیات افزایش بدیم. که اینو یه موضوع تعارفی، یه حرف ذوقی تلقی نکنیم. یه جور دیگه من باید صحبت کنم، نمیدونم چجوری. خیلی سخته، خیلی سخته. کسانی که عشق به حیات ندارن کم دارن، بد تربیت شدن، آدم معمولی نیستن. خراب شده فرهنگش، صدمه دیده فکرش، 24 ساعته مشغولش کردن به یه چیزای دیگه که به اصلی ترین نیاز خودش پی نبره. ابلیس آدم رو، آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام، سر موضوع کیفیت حیات فریب داد. تو بهشت اینقدر انسان عاشق حیاته و عاشق کیفیت حیاته. مرگ بر اونهایی که یه سطح یه مقدار بالاتر رو از حیات نشون میدن که طرف رو فریب بدن که همینجا نگه دارن. سگ ابلیس به اینا شرف داره. شما میدونید ابلیس طبقه چهارم از جهنمه، چهار طبقه پایین ترش هم ارازل و اوباشی وجود دارن که خیلی پستر از ابلیسن. ابلیس آدم رو چی فریب داد؟ رو این که میخوای من حیات تو جاودانه کنم؟ رو این گولش زد، راه غلط بهش نشون داد. این خاک بر سرا میدونید ما رو با چی گول میزنن؟ میگه میخوای این دو روزه رو با بستنی و چوب بستنی بازی کنی؟ خاک بر سرت کنن، لااقل مثل ابلیس با من برخورد کن، یه کمی ما رو آدم حساب کن. اینا استاد ابلیسن. ابلیس اینا رو میبینه کم میاره. اینا دیگه چی کارن؟ بابا بیاد مثل آدم ابوالبشر گول بخوریم. سر کیفیت بخشیده شدن به حیات یکی بیاد گولمون بزنه بگه اینجوری کیفیت افزایش پیدا میکنه. پدر فرهنگ و فکر بشر رو درآوردن که دیگه اصلا بشریت دنبال حیات برتر، اصلا دنبال حیات کمتر هم نیست. خاک بر سری، اصلا منو نیست دنبال چیه دیگه؟ خب من اون مثال همیشگی بحثم دوباره میاد، مثل یک گله مقابل من تعداد فراوانی گوسفند که اونها دنبال حیات هم نیستن آنچنان، ولی دور هم جمع میشدن شب تو طویله فکر میکردن که به مسلخ خونه اینا رو نبرن. شبا چه سریالایی تو طویله به اینا نشون میدن که اینا یه ذره رو صبح تا شب کاری برای حفظ حیات حداقلی خودشون هم نمیکنن. من نمیدونم ماهواره ها رو باید از رو طویله ها ورداشت، نمیدونم دارم با این نه ببخشید این گوسفندا که ذاتیشونه اینجوریه، ما بده مثل اونا بشیم. بچه رو تربیت کرده تو مدرسه، سراغ آموزش پرورش نریم. من یه کمی اونجاها معمولا عصبی میشم، الان که میدونید چقدر آرومم و دارم راحت صحبت میکنم اونجا. چون ببین بچه رو فریب دادن خیلی نامردی، اصلا بچه رو زدن نامردی، به بچه زور گفتن نامردی، اصلا بچه، خب بچه که دفاعی نداره که. چی کار کردی باهاش؟ یه کاسه گذاشت رو گلدون، نه اکسیژن بهش برسه نه نور، بعد از 12 سال ورداش میگه نمیدونم این گلا متاسفانه چه اینجوری میشه. من عاجزم که پیشنهاد بخوام بدم که چیکار کنیم عاشق حیات بشیم. یه شب اینجا صحبت کردیم، دیشب دیگه بود دیگه، که فکر کنیم. فکر خیلی خوبه، درباره حیات فکر کنیم. مثلا ببین الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. میدونید که این آیه قرآن زبان حال زهرای مرضیه سلام الله علیها است. گفته می شود شأن نزولش مناجات نیمه شب فاطمه است. الله اکبر از حضرت زهرای اطهر. رسول خدا نگرانشون بود در مسیر هجرت، خدا فرمود نگرانشون نباش، الان فاطمه تو در حال عبادت. این حرفاش الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. رفت تو حیات، یکمی برو تو حیات ستاره ها رو ببین، در مورد حیات فکر کن. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو تو بی خود آفریدی؟ مگه میشه؟ سبحانک، مگه میشه تو اینا رو بی خود آفریده باشی؟ منو بی خود آفریدی؟ منو برای چیز کم آفریدی؟ فقنا عذاب النار. خلاصه میکنه دیگه، مندمج و فشرده. منو جهنم نبر. یعنی کی جهنم میره؟ هر کی نفهمه عالم برای چی آفریده شده میره جهنم. هر کی براش مهم نباشه عالم برای چی آفریده شده میره جهنم. هر کی رابطهشو با حیات مشخص نکرده باشه میره جهنم. اینجا جهنم رفتن در اثر گناه نیست. نه صدا نزد که حال پس مواظب من باش من گناه نکنم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اینا رو بیهوده نیافریدی، نذار من برم جهنم. یعنی بهشت کجاست؟ بهشت اونجاییه که من بفهمم اینا رو برای چی آفریدی. کیو میبری بهشت؟ اون کسی که میفهمه فلسفه حیاتو، سطح حیاتو، عمق حیاتو. موضوع فرعیه ما داریم بحث میکنیم با هم. یه بار دیگه کلمات اول رو تکرار کنم. اگه اینجوری نباشه آموزش و تبلیغ دین، چه از زبان مبلغین دینی، چه در آموزش و پرورش و دانشگاه، چه در صدا و سیما و فیلم ها و سریال ها، غلطه. که چی؟ اگه این برداشت عمومی نباشه، هر کی دینداران رو دید بگه اینا به حیات خیلی حساسن، اینا حیات و عمیقش رو میخوان، اینا همیشه دوست دارن عمیق‌ترین برداشت رو از حیات بکنن، اینا نمیخوان کم بهره از حیات باشن. اونورش هم بگو اینا متنفرن از کم زندگی کردن. یه توضیح جنبی هم عرض کنم رد بشیم از این قسمت. امشب کار زیاد داریم، حتما به همش نمیرسیم طبیعتاً. آقا منظورتون حیات عالیه یا حیات مادی رم؟ این حرفای شما و سرصداهای شما دربر میگیره. نخیر، حیات مادی رم دربر میگیره. میخواستم این روایت رو برای شما بیارم چون قبلنا یه جورایی بحثاشو کرده بودیم و این روایت هم خودش ممکنه توضیح مفصل بخواد. دیگه فقط اشاره میکنم براتون. امیر المومنین علی علیه السلام به اهل بصره نامه مینویسه، میفرماد آدم حسابیا، این آدم های متقی و مومن و دیندار، اینا لذتشون از دنیا بیشتر از لذت مطرفینه. مطرفین کیان؟ عیاشای پولداری که پول خرج میکنن تا کیف کنن. او چه حسابی امیرالمومنین میفرماد؟ میفرماد لذت اینا مؤمنین از دنیا بیشتر از لذت مطرفینه از دنیا. نه اینکه با یه حس معنوی نگاه میکنن و از اون ناحیه لذت میبرن، نخه، از مادیات هم لذت میبرن. چرا باید با این همه محرومیت ها از مادیات ما رو اینقدر حریص گناه بکنن، حریص آلوده تر شدن به حیات حد اقلی بکنن؟ ازدواج رو فهمی دونید فلسفش چیه؟ ازدواج فلسفش برای جوان ها اینه که دیدی که خبری نبود، رد شو برو. وقت میدونی خیلی ها چرا طلاق میگیرن؟ میره ببینه خبری نیست، میگه حتما طرف عوضی. ببین ربطی به اون نداره، تو دنبال چی بودی الان؟ چرا خیانت میکنن؟ بهش گفتن این خیلی لذت داره، در حالی که این خیلی لذت داره، خیلی تفاوت داره. بعد هی دنبال اون خیلیه میگرده، میگه حتما یه چیزی اشتباهه، میره مادر زنش رو عوض میکنه. اینجوری میشه دیگه. ازدواج برای اینکه بفهمی چیزی نیست، رد شو، همش هم ببر، نوش جونت، متوقف نشو. لذت بیشتر هم هست، لذت کمتر رو دست ازش بر ندارید. رسول خدا معمولا می نشست، مردم می بودن سوال می کردن، جواب می داد. یکی از مواردی که رسول خدا بلند شد رفت یه شبهه‌ای رو تو ذهن یه کسی برطرف بکنه، اینقدر عجله، اینقدر اصرار داشت برای اینکه بره اون نفهم و از اون نفهمیش در بیاره، کفشاشو نپوشید، دستش گرفته بود میرفت.
همه از این رفتار پیغمبر تعجب کردن. کفشا رو خب بپوش آقا، من کجا داری میری؟ آتش نشانیه مگه؟ اومدن دیدن رسول خدا اومده، یک کسی که با خانومش ارتباط خوب برقرار نمیکنه، رفته وایسته عبادت میکنه، نماز میخونه. آقا رفت در خونه‌شو زد، یقه‌شو گرفت. چرا اینجوری زندگی میکنی؟ مگه تو نمیبینی من با خانومم ارتباط دارم؟ ارتباط با خانومت چرا قطع کردی؟ وایسته به نماز؟ این چه وضعیه؟ این داستان نیست که با کل زندگیست.
زهد به این معنا که لذت مادی نبر، برویم به سوی لذت‌های برتر، نداریم. زهد به این نداریم. اتفاقا این سویت بگم، سیراب شو برو، رد شو برو، راه داره. دیندارا راهشو بلدن، دین میخواد راهشو نشون بده. هیچی از حیات نباید باشه که تو بهرهشو نبرده باشی. یه جوری برات خدا درست میکنه، حیاتو خدا برات تو آفریده، تو رو حی آفریده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو بی خود نیافریدی. خب بی خود نیافریدی یعنی چی؟ یعنی همه رو برای تو آفریدم. میفهمی همه رو برای تو آفریدم. بیچاره شب دامادی و عروسی یه تاق نصرت کوچولو برات درست میکنن، 4 نقل و شیرینی که بخوره دوست داره، داد بشوری خودتو، بیا چند تا هم فشفشه برات میندازن. من ببین چی کار کردم برات، این ستاره باران بر تو انجام دادم. میفهمی؟ قیمت حیات خودتو بدون. ابلیس اصلی ترین دشمن وجود ماست، اصلا با حیات ما مشکل داره. ابلیس مهم نیست براش ما شهوت رانی بکنیم یا نه، عرق خوری بکنیم، چاقو کشی بکنیم، اینا زیاد براش مهم نیست. میگه تو قدر حیات تو ندون، تو اینو فقط کوتاه بیا. قرآن نوشته، خدا فرموده، شیطان گفت من از 6 طرف اینها رو محاصره میکنم تا چی بشه؟ تا اینکه اینا ازت تشکر نکنن. قرآن نوشته، خدا فرموده. ابلیس هدفش اینه تو ممنون خدا نشی. خدا ممنونم حیات به من دادی. چقدر جوش زدیم امشب ها. خب چی کار کنم آقا؟ آقا یه کاری کنیم حیات برامون مهم بشه، برای بچه هامون مهم بشه. چقدر داری زندگی میکنی؟ چقدر زنده ای؟ سطح تو کسی پایین نیاره، همش باید ببری، همش مال توه. علاقه شو به حیات زیاد کنیم. این حیاتو کی بهت داده؟ اگه خدا شناس بود ازش تشکر بکنه. خدا نشناس باشه، قدر حیاتشو بدونه، خداشو پیدا میکنه، خدای خودشو پیدا میکنه. پیدا خواهد کرد مادر خودش، مادر اصلی رو پیدا خواهد کرد. پس از حیات شروع کنیم. بله؟ بله. موثرترین مفهوم در حیات بشر چیه؟ رسیدیم به این سوال. موثرترین مفهوم چند تا ویژگی داشته باشه. بعید میدونم امشب ما موثرترین مفهوم رو بتونیم معرفی کنیم. و ما ویژگی هایی که باید داشته باشه با شما موافقت ببینیم به توافق میرسیم یا نه. آیا روایت نمیخونم؟ با اراذل و اوباش عالم، فیلسوفان عالم، متفکرین، دانشمندان هر رشته‌ای حرف بزنید، ببینید کسی هست مخالف این حرف باشه. فعلا میخوایم عقلمون رو کار بندازیم. آدم باید با عقلش دینو بپذیره دیگه. با عقلش دیگه. من اینجا به خدا و پیغمبر نیاز ندارم، میخوام خودم به خودم مراجعه کنم. حیات لذت بخشه، بله. ما چی کار میتونیم بکنیم برای دیگران؟ جا بندازیم حیات لذت بخشه؟ نخیر، فطریه که حیات لذت بخشه. یه کلمه مثل که زود ازش رد شدم، ببخشید. ما نمیخوایم به کسی آموزش بدیم که حیات لذت بخشه، ما نمیخوایم به کسی تلقین کنیم با تبلیغات که حیات لذت بخشه. ما فقط میخوایم مردم رو از خفگی نجات بدیم. وقتی مردم یه نفس تو فضای باز بکشن، آزاد بشن، فطرتشون شکوفا بشه، تو فطرت همه نوشته حیات لذت بخشه. من دارم خدمت شما چی عرض میکنم؟ اون کلمه ای که گفتم شرحش کم بود چی بود؟ هر کی نفهمه حیات لذت بخشه، بد بار اومده، خرابش کردن، بد تربیتش کردن، تلقین بش کردن،
تبلیغات فریبش داده، تو رو کجا نابودت کردن؟ تو چرا معمولی نیستی؟ معمولی چرا نیستی؟ انسان به حیات احتیاج نداره، یه چشمش اینه کی تو دنیا از قتل خوشش میاد. ما رو بیان قتل عام بکنن، همه دنیا یه دفعه میرن یه بچه رو زیر پا گذاشتن توی یمن، دنیا به هم میریزه، هیچ کس نمیتونه قبول بکنه. این موج بشری برای علاقه به حیاته. همینو میگم شکوفاتر بکنیم، اجازه بدیم همه بفهمن اینو، یه کمی بچه هامونو سوق بدیم، هول بدیم، باز کنیم راه نفس رو، باز کنیم ارزش حیات رو همه درک کنن. اونایی که فیلم میسازن تا آدم ها رو حمار کنن، اونا میفهمن من دارم چی میگم. اونایی که فیلم میسازن برای اینکه مردم رو فریب بدن به حیات حداقلی قانع بکنن، اونا میفهمن من دارم چی میگم. اونا میتونن یه فیلمی بسازن که همه عاشق حیات حداکثری بشن، میتونن، کاری براشون نداره. دست از خیانت کردن به فطرت بشر وردارن. خب ببخشید من امشب یه مقدار سرصدا کردم، میخواستم بگم این بحث سرصدا داره، میخواستم بگم نسبتتون رو با حیات با سرصدا شروع کنید، میخواستم بگم وقتی خواستید مطالعه کنید برید به سمت دین، با عباراتی مثل دفع ضرر محتمل عقلا واجب است حد اقلیش رو نرید جلو. بالاخره یه قیامتی هم هست، یه خدایی هم هست، یه دستوراتی هم داده، اونا رو هم اجرا کن. به خدا این عبارت ها سم مهلک. چرا؟ چرا ما عاجزیم از تربیت بچه ها و جوونامون، ولی جبهه و دفاع مقدس که بحث شهادت رو پیش میکشید، عالی ترین نوع حیات رو اون همه آدم تربیت کرد. چون ما مسخره بازیشو در آوردیم. اینجوری دین شروع میکنن؟ تو نوجوان رو نمیبینی چجوری اهل شور عالی انسانیست؟ روانشناس ها میگن، روانشناس ها هم متوجه شدن اینو، که اصلا سعی ندارن به چیزی بالاتر از حیات ظاهری نگاه بکنن، سعی ندارن. بعضیشون هم نگاه کردن ولی میگن ما به رفتار کار داریم. میگن حدود سن 14 سالگی همه ابناء بشر این سوال براش پیش میاد، من چرا خلق شدم؟ من چرا آفریده شدم؟ من میگم سر بچه رو نبر، خفش نکن، این سوالشو بهش میدون بده. تحمیل لازم نیست بکنی، تعلیمم نمیخواد بدی. به پیغمبرش فرمود انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کن، تلنگر بزن، این میاد بیرون خودش، خواسته های فطری ناب ناز درونیش. و وقتی که نوجوان که فیلسوفانه ترین و عارفانه ترین سوال رو تو 14 سالگی براش پیش میاد، خدا همینو احساساتی آفریده. نوجوان رو مگه خدا احساساتی نیافریده؟ برای چی؟ اشتباه کرده؟ از دستش در رفته؟ این یه دونه غلط ناروای خلقت بوده، خدا میگه این غلط رو در نظر نگیر. چرا نوجوان در آغاز فیلسوفانه ترین سوال حیات خودش و آغاز دینداریش احساساتی آفریده شده؟ چون باید با احساسات و شور انقلابی شروع کرد رفتن به سمت دین رو. مرد شور برده دین رو درس ندیم. ما بیماریم. چرا یه جوری دین رو درس میدی که هیچ آتشی شعله ور نمیشه در جان نوجوان؟ چرا؟ این احساسات خدا اضافی گذاشته؟ نفهمیده گذاشته؟ تو بلد نیستی، نمیفهمی باش چی کار کنی؟ حرفایی که مال سن 40 سال دم مرگه برمیداری به این نوجوان میگی میخوای دیندار بشه، آتشش بزن. اون کوه آتش فشانه خدا درست آفریده، احساسات نوجوان کجا باید صرف بشه. ببخشید اینه یه اضافه بودم، شما اونو در نظر نگی، ببرش در یه کلاس نرم، آسته برو آسته بیا اینجوری دین رو آروم بهش یاد بده. یه سالی که ما حوصله داشتیم کتابای دبیرستان و مدارس رو میخوندیم و تو منبرهای کمی نقد میکردیم و اینا، بیرو دروسی با شما بگم هر کدوم از حرفای بنده جذابیت داشته باشه علامت نقص آموزش پرورش. من که میدونم دارم از چی حرف میزنم، هر سال دارم از ابتداییات حرف میزنم، من که میدونم حرفام سطح بالا نیست، اینا مال دوران نوجوانی اصلش. هی مثالامون میره تو مدرسه. خدا نوجوان رو چرا احساساتی آفریده؟ چون دین با احساسات شروع میشه. ببخشید همون دینی که با فیلسوفانه ترین سوال شروع میشه، من چرا آفریده شدم، میخواد سر از حیات خودش در بیاره. پاسخ سوال من چرا آفریده شدم چیه؟ میدونید اکثران بهش غلط جواب میدن و اکثر جوونا هم قانع نمیشن، بعد 10 سال میگه راستی من چرا آفریده شدم، اگه من نیافریده شده بودم چه اشکالی داشت؟ بهش میگی تو آفریده شدی بری بنده خدا بشی، میگه خب باشه من اگر آفریده نشده بودم که اصلا لازم نبود بنده خدا بشم. گفت من چرا آفریده شدم، آفریده شدن رو حیات رو براش توضیح بده. او میدونی حیات چیه؟ توضیح که دادی میگه نمیخواد بگی من چرا آفریده شدم. چقدر خوب شد من آفریده شدم، چقدر لذت میبرم از اینکه آفریده شدم. عشق بازی میکنه با حیات، با حیات. راست کی منو آفریده؟ باید کسی منو آفریده باشه، میپرستمش، عاشقش. توی که ارزه نداری تو آموزش دین این احساسات دوران نوجوانی رو جواب بدی، تو بلد نیستی دین رو آموزش بدی، چی داری میگی به این نوجوان؟ به خدا هیچ بچه سالمی رو با داروهای مریضخونه تغذیه نمی کنن. بسیاری از این بحثهای کلامی داروهای مال مریضاست، اینا چرا ریختی تو حلق این که سالمه؟ این سالمه، چرا آنتی بیوتیک بده بهش میدی؟ کشتیش. پس خواهش میکنم اگر من نمیتونم احساساتی که درباره حیات هست به شما منتقل کنم، من عاجزم، ولی حیات احساسات داره، به وجد میاره آدمو. ربنا ما خلقت هذا باطلا. فاطمه زهرا سلام الله علیها سحر میخواد با خدا عبادت بکنه، فکر میکنه همین سوالی که تو 14 سالگی روانشناسا همه میگن برای همه جا میفته این سوال مطرح میشه رو داره جواب میده. از اینجا عشق و آتش و شورش رو شروع میکنه. خب معلومه من به هم میریزم وقتی میبینم یه عده‌ای عشق به حیات رو جا نمیندازن، شکر حیات رو جا نمیندازن، اصلا به چیز دیگه غیر از حیات مشغولش میکنن. از حیات باید شروع کرد. خب باشه چشم، ما که الان مخاطب صحبتمون نوجوانای 14 ساله نیستن که بشینیم با هم در مورد حیات خوشگل حرف بزنیم. ما یه 3 شب یه گزارشی دادیم رفتیم و عبور کنیم، گفتم ای کاش یه فرصتی بود در مورد حیات میشد مفصل صحبت کرد تو سن 4. راستی با این سن امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی صحبت میکنه میفرماید که من بذار الان باهات یه حرفایی رو بزنم قبل از اینکه عقلت در کار بیفته.
چرا لبخند نمیزنید؟ الان موقع لبخند زدن شماست. امیرالمومنین فهمید قبل از اینکه فکرت از کار بیفته بی باید صحبت کنم. جامعه ما به نوجوان میگن که هنوز فکرش کار نیفتاده که. میفرماد قبل ان یشتغل لب و کب بیا باید حرف بزنم. ما میگیم خب الان که فکرش کار نمیکنه که، تو با دستات داری راه میری، آدم ها رو برعکس میبینی. خب صاف وایسا، نوجوانه میخواد از سن 14 سالگی بره حوزه، میگه علاقه دارم، بابام میگه نه، با خیلی ها مشورت کردم، با خیلی از طلبه هم مشورت کردم، نه دبیرستانی شدی بری. میگه من الان میخوام. میگم خب چرا بهت میگن دبیرستانی شدی برو؟ خب الان برو. میگه خب بهم میگن که بذار پخته بشی. هزار بار من اینو شنیدم. آقا تو مجبوری مزخرف مشاوره بدی؟ لال بشی چی میشه؟ چه اشکالی داره؟ از کجا در آوردی این حرفو؟ این الان شعورش نمیرسه دیپلم گرفت توی محیطی که کار میکنن رو کم کردن شعور آدم، بعدن شعورش میرسه؟ تو چرا فکر میکنی الان شعورش نمیرسه؟ موقع شهید شدن شعورش میرسه، میشه رهبر رهبر انقلاب. موقع انتخاب شغل شعورش نمیرسه، تو شعورت میرسه؟ من از این حرصم در نمیاد. باباش اینو میگه، مامانش اینو میگه، خب اونا نگرانی هایی دارن. خب حالا اونا میگه من رفتم با چند تا از اساتید حوزه صحبت کردم، گفتم بذار باشه بعدم بیا. سن بعد از دیپلم که سن تفکر، تو اون موقع تازه بیای طلبگی باید تازه ادبیات بخونی. ادبیات سنش تو روانشناسی 12 ساله، تو ادبیات تو باید تو 12 سالگی تموم کرده باشی. مقدمات تو تا سن دیپلم باید به پایان رسیده باشی. از اون وقتی که جوانای دیگه میرن دانشگاه، تو بری پای درس خارج بشینی به تفکر بپردازی. نظام حوزه در کشور ما اینه، 99% بعد از دیپلم میرن حوزه. چقدر ما دقیق متفکرانه برنامه‌ریزی داریم میکنیم، فوق‌العاده. این ما فکر نکنم من هیچ وقت پشیمون بشم از اینکه درباره حیات چرا پر سر صدا حرف میزنم. فکر نکنم اگه تونستید بنده رو بعداً متقاعد بکنید ببین شلوغش کردی، اینقدرم مهم نیست، بگو به من، منو از اشتباه در بیار. آقا مهم مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه؟ حالا بگو ببینم. کسی جرأت دیگه نمیتونه بکنه بیاد سمت حیات با این همه شور و احساسات و عقل و فلسفه که پشتشه. در جا امیرالمومنین میفهمد قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا کنه یا قبل از اینکه فکرت از کار بیفته بیا باهات حرف بزنم. تو نامه 31 نهج البلاغه خب شما فکر میکنید مؤثرترین مفهوم تو حیات بشر چی باید باشه؟ حالا بعد از این شما عشق به خلقت پیدا کردی، مسئله حیات برات جا افتاده، میخوای این حیات تو تحول ببخشی، میخوای از حیاتت استفاده کنی، بعد از این چه مفهومی مؤثره؟ این که مفهوم مقدماتی بود که صحبت کردیم دیگه. آقا ما میخوایم حیاتمون رو درست کنیم. مفهومی که بنده فکر کردم چند تا ویژگی براش شمردم، شما میتونی این ویژگی رو دوتاش کم کنی، سه تا اضافه کنی، هر کاری دلت خواست. آیه قرآن نیست، داریم فکر میکنیم با هم. یک، طبیعتاً این مفهوم مؤثرترین مفهوم مفهومیه و ارزشمندترین مفهوم. مؤثرترین، ارزشمندترین هم ضمنشه دیگه، توضیحات جانبی رو ندم. قدرتمندترین و این حرفا هم جز بشه، اینا رو دیگه توضیح ندم. مؤثرترین مفهوم اولا باید لذت و بهره منو از حیات بالا ببره، چه حیات مادی چه حیات برتر. بعضیا اشتباها میگن حیات معنوی، نمیدونم حالا من هی باید دقیقه دفعه از قرآن عذرخواهی کنم. که ما اون حیات حداقلی رو میگیم حیات. آقای قرآن ببخشید، معذرت میخوایم، شما فرمودیم ممات، ما جلو چشم شما میگیم حیات حداقلی، دیگه ما رو ببخشید دیگه. حالا اون قدر که ما چیز نیستیم، ببین من چقدر طلب خوبی ام، زیادم دیندار نیستم، ما شما فکر نکنید من خیلی خیلی مثلا مطابق دینه، نه من فاصله داریم. لذت و بهره ما رو از حیات بالا ببره، این یک. دوم، بتونه همه نیازهای ما رو برآورده کنه. ببین عقده ای نباشی فدات بشم، این شرط دومو میگی. آدم های عقده ای میگه من خیلی لذت ببرم، خیلی عقده لذت داره، فکر نمی کنه که ببین خوبه خیلی از یه جانب لذت ببری بعد ده جانب زمین بخوری، میگه بی خیال اونو فعلا خیلی لذت ببرم. ولی نه، ما که عقده این الحمدلله نیستیم، هم لذت ببرم هم همه جانبه. بله تو یه زمین لذت منو افزایش بدی، بقیه رو کاهش بدی و بعد داغونم بکنی، اون چه فایده داره؟ همه نیازهام برآورده بشه، لذتم همه جانبه باشه، بلا فاصله بعد از اینکه گفتی بالاترین بهره رو ببرم، بگو همه ی بهره ها رو ببرم و هیچ ضرری نکنم. خب ویژگی سوم، این مفهوم هم عقلانیت داشته باشه هم جاذبه. جفتشو کنار هم دیگه گذاشتم، چون عقلانیت هم خودش یه جاذبه است. معمولا اینجاها رو اینجوری تقسیم میکنن، اینجور حرفا رو، هم احساسات مرا پاسخ بدهد هم عقل مرا پاسخ بدهد. نه خیلی، من میتونم بگم فقط احساسات مرا پاسخ بدهد، بعد من عاشق عاقلانه تفکر کردنم. مگه بده؟ مگه علما اینجوری نیستن؟ عاشق عقلانیت و منطقم، میگم یکی از احساساتمه. میگه حرف احساساتی نزنی ها، میگم چجوری حرف بزنم؟ میگه حرفایی که دوست داری مثلا اینا هی نزن، میگم خب پس چجوری حرف بزنم؟ میگه حرفی بزن که عقلانی باشه. بعد میگم تو دوست داری حرف عقلانی رو؟ میگه خیلی. گفتم تو الان گفتی که من حرفی که دوست داری نزنم. او نه، این فرق میکنه. گفتم پس من احساسات تو رو، اون حس عاشقانه به عقل تو تحریک بکنم، سخن حکیمانه بگم، کیف کنی از شدت عقلانیتش، بگی جانه. خب که همون شد که بگو کدوم احساسات منو تحریک نکن. بله خب من احساسات نسبت به اسباب بازی داشتیم، ماشین کوکی داشتی بازی میکردی، علاقه من علاقه به ماشین کوکی تو تحریک نمی کنم، ولی علاقه به عقل تو تحریک بکنم چی؟ نفرت تو از جهل بالا ببرم چی؟ کار با احساسات تو مگه نکردم؟ چرا عوامانه حرف میزنی؟ بعضی قسم خوردن عوام باشن، عوام باقی بمونن، میگه احساساتی حرف نزن. یعنی چی احساساتی حرف نزن؟ عشق به عقل انسان رو میکشه، من تحریکش نکنم؟ بگذاریم آقا این دعوا رو بذار کنار. سومین ویژگی، اون مفهوم برتر، اینه که جذابیت داشته باشه. البته برای این که بعضی ها خب نمیفهمن جذابیت همه جانبه که باشه، پاسخ خوشگلی هم به عقل داده شده، چون عقل بزرگترین جاذبه رو در وجود انسان داره، میگم هم عقلانیت داشته باشه هم جاذبه. توضیح داده باشم که وقت قاطی نکنن بعضی ها. چهارمین ویژگی چیه؟ این مؤثرترین مفهوم، ضمانت اجرا هم داشته باشه. ببین بالاخره ما باید واقع بین باشیم، میدونی که کجا داریم زندگی میکنیم. یه مفهومی بیاری که خوبه، خوشگل، منطقی، عقلانی، خیلی آدم ها رو میبره بالا، ولی میزنن تو سرش. نباشه با قدرت داشته باشه و ضمانت. باید شدن من تو چه فضاهایی دارم صحبت میکنم؟ یه بار دیگه مرور کنیم اینا رو. بهره منو از دنیا بالا ببره و همه بهره ها رو به من بده و همه ضررها رو برطرف کنه، این یک. و دو، هم بهره منو بالا ببره هم جامع باشه. بعد من انسان عاقلی ام، بعد من انسان عاشقی ام، من موجودی زیباشناس هستم، من نبره از فاضلاب عبور بده که بخواد ببره مسجد،
منو نبر از فاضلاب عبور بده که میخواد ببره رستوران.
بالاخره دیگه
باید متناسب من باشه. بتنی حرفو میخوای بزنی؟ بله. خوشگلم باید باشه با. عقلانی هم باید باشه. جلو عقل منو نگیره بگه حرف زن، حرف زن، گوش بده بیا. نه من میخوام بفهمم. من نفهمم نمیام. چی فکر کردی در مورد من؟ تو چی کار داری؟ عقل تو بذار کنار، فهم تو بذار کنار. من به تو میگم اینو میرسون، تو خیلی بیخود میکنی میگی من باید بفهمم.
زیبا هم باید باشه. اینا یعنی عنصر سوم، جذابیت. میخواستم امشب بیشتر این ویژگی ها رو توضیح بدم، دیدید که وقت نیست، خب میگذریم. جذابیت باید داشته باشه. من نمیخوام، ببین یه اردوی میخواستیم ببریم بچه ها رو، راهش طولانی بود، جاش خیلی خوب نبود، گفتم ماشین خوب بذارید. ماشین قرازه نباشه دیگه، ما بدبخت کنیم اینا رو. ما تو ماشین رو اقل حال کنه. جذابیت باید داشته باشه، یعنی عقلانیت داشته باشه، یعنی زیبایی داشته باشه. من عاشق پیشم هستم، عشق من باید تأمین کنه. من باید بتونم براش ترانه بسرایم، برقصم براش، به شور بیام، شورم هم تأمین کنه. قلب من هم شعور میخواد هم شور. تأمین میکنه؟ به من نگه خفه شو، حرف نزن، سوال نکن، من تو رو میبرم. نه، کجا میبری؟ از کجا داری میبری؟ صبر کن و تو راهش هم خوشگل باشه. ویژگی دیگه چیه؟ ضمانت داشته باشه، یعنی قدرتی داشته باشه برای اجرا شدنش. چون حیثیت اجتماعی رو شما لحاظ کنید رفقا، ما هر کدوم تکی زندگی نمی کنیم. ما تو این جامعه داریم زندگی می کنیم، جامعه رئیس پیدا می کنیم، جامعه جمع رو هم دیگه تأثیر می گذارن. ما باید واقع بین باشیم. تا اینجا ویژگی هایی که گفتم بیشتر فردی بود. ویژگی چهارمی که دارم میگم بیشتر جمعیه. یه مفهوم ضعیف پیزوری تو سری خور نباشه، اومد با قدرت بیاد. که اگه کسی مخالف این مفهوم بود، خواست نفس منو بگیره، از حیات مانع بشه، نابودش کنه. و بعد اگه بناشو دست منو بگیره ببره بالا، با قدرت دست منو بگیره ببره بالا. قدرت و ضمانت اجرایی میخواد. خب همین چهارتا. بفرمایید که ویژگی دیگه اگه داشتید بدید، من استفاده میکنم. من فکر کردم این برجسته ترین ویژگی های مؤثر ترین مفهومه. حالا با اجازتون یه بحث دیگه خیلی مختصر. آزادی مفهوم برجسته است در حیات بشر، خیلی کمک کرده به زندگی انسان. ما با همین مفهوم آزادی غرب رو نابود، دشمنان بشریت رو نابود خواهیم کرد. غرب که ما با ضلع جغرافیایی مشکل داریم. ما تو واقعا غرب رو آباد خواهیم کرد، شرق رو آباد خواهیم کرد، خودمون هم آباد خواهیم کرد انشالله. غرب مطرح نیست، دشمنان بشریت، دشمنان حیات بشریت رو نابود خواهیم کرد با همین مفهوم آزادی که ازش سوء استفاده میکنن. حقوق بشر چقدر عالی، آفرین، دمت گرم، آفرین. این هم یکی از مفاهیم خوبه، الان سمبول قرار گرفته، محور قرار گرفته. اخلاق، اخلاق هم خیلی چیز خوبیه، خیلی. ما چقدر با اخلاق موافقیم. دیگه چی؟ قانون. آقا قانون من باشید، همه بر اساس قانون، آقا همه قانون، قانون محترم. آه به 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 به، خیلی عالی. چهار تا مفهوم برجسته تو حیات بشر الان مطرحه. مفهوم دیگه ای بود برای من پیامک کنید، حالا برای بچه ها اینجا من پیامک کنید، من میدن حساب همه اونا رو میرسیم اگه اون مفهوم کلیدیه نباشه. این چهار تا مفهوم کارکردشون حد اقلیه در حیات بشر و هیچ کدوم ضمانت اجرا ندارن. روش فکر کنید، دورتون بگردم الهی، روش فکر کنید. اینا سخنرانی نیست که تو بپذیری بری. من نیومدم تو رو متقاعد کنم، من اومدم مسئله برای ذهنت ایجاد کنم، دورت بگردم. ببین آزادی گفت تأمین نشد توسط قدرت ها، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ که تأمین نشد توسط قدرت ها و میبینید دارین چه خاکی به سرمون میریزیم. حقوق بشر ضمانت نداره، ضمن اینکه در تعریف آزادی میگن نه تو به بهترین حیات برسی، هر کاری دلت خواست بکنی. بعد این هر کاری دلت خواست بکنی، اگه نمایش همجنس بازار رو تو انگلستان بخوای راه بندازی و فلان جا و فلان جا راه میدن، میخوای دسته اعضای ابا عبدالله الحسین راه بندازی، میگه نه این همه با مشکی میخواد بیاد بیرون، عزا برای امام حسین ممنوع، همه رو در بیارید قبول. دروغ میگن، نه حقوق بشر، نه حقوق ادیان، نه آزادی رو رعایت نمی کنن. ضمن این که اینا کسی رو تا آخر بالا نبرده. در تعریف نه حقوق بشر، نه آزادی، اصلا ادعا نشده که اینا میخواد تا بالا آدم رو ببره. من این مفاهیم رو نفی نمی کنم، ولی اینا مفاهیم مؤثرترین مفاهیم در حیات بشر نیستن. اتفاقا خیلی هم مورد سوء استفاده قرار گرفته. اخلاق چی؟ اخلاق کدوم فیلمی هست تو دنیا که پیام اخلاقی نداشته باشه؟ کدوم ترانه ای هست که پیام اخلاقی نداشته باشه؟ ترانه عشقی حرامه باشه، بالاخره توش یه پیام اخلاقی داره، میگه بی وفا بی وفا، چرا منو ول کردی رفتی؟ این اخلاقه؟ اینه دیگه. این همه گفتن اخلاق اخلاق، دهن شیرین شد؟ شد؟ نشد که. قانون تو بین اینا انصافا ضمانت اجرایی قانون بیشتر از بقیه است. قانون یه قوه قهریه، پلیس، قانون، دادگاه بالا سرش است. به شما بگم، بیرو درباسی هم میگم، وقتی یه مردم جامعه تصمیم بگیرن یه قانونی رو اجرا نکنن، اون هیچ ضمانت اجرایی نداره. قانون چقدر زورش میرسه، اینقدر قوانین معطل هست. قانون چقدر مشکلاتو میتونه حل کنه. از دو سه تا امضا که قدیما برای عقدنامه مینداختن، الان شده 37 تا امضا. آمار طلاق افزایش پیدا میکنه. هی قانوندان ها میان، هی مقررات اضافه میکنن، هی طلاق میزنه بیرون، تق تق، همجوری فرار میکنن، مثل فنر از تو خونه میپرن بیرون. من میترسم تو عقدنامه ها 370 تا من بعد امضا بگذارن. اینجوری بعد از ماه عسل اولین مهمانی خونه مادر زن یا خونه پدر زن؟ من اشتباه نگفتم؟ چون اون موقع پدر زن و مادر زن هم جدان. یا خونه پدر شوهر یا خونه مادر شوهر، اینو قرارداد کنیم، چون آمار طلاق نشون داده اختلافات از همینجا نشون میده. هی قانون بنویس، خاک بر سر این حیاتی که با قانون صرفا اداره بشود. حکومت امام زمان حکومت کم قانونی خواهد بود، یادت باشد. جامعه پر قانون یعنی جامعه پر از افراد بی شخصیت، بی هویت، بی اصالت. قانون مهمترین مفهوم حیات بشره. قانون در یک آپارتمان حکم شوتینگ رو داره، آدم یه تو شوتینگ زندگی میکنه. قانون رو برای دزدا گذاشتن، قانون رو برای درست شدن آدم ها نذاشتن. چراغ قرمز رو برای چی گذاشتن؟ و جریمه چراغ قرمز و ضمانت اجرایی چراغ قرمز رو برای آدمایی که شعور رعایت ترافیک ندارن. قانون غالبا مال آدمای در به داغون، بعد رنگش رو صورت همه ما میمالن، همه ما رو قانونی میکنن، همه ما رو. قانون همیشه معمولا با حداقل. قانون مؤثرترین مفهوم نیست. قانون خوبه، اخلاق خوبه، بگو آزادی هم خوبه، حقوق بشر هم خوبه. هر مفهوم دیگه غیر از اون مفهومی که من میخوام بهت بگم انشالله و شاید تا حالا حد زده باشی خوبه. یه مفهومی بیارید که منو به اون 4 تا ویژگی برسونه و جامعه منو، اون مفهوم رو علم کنید، راهنمایی کنم. میتونید از قرآن استفاده کنید. پرتکرارترین مفهوم قرآن رو پیدا کردی بهت میگم آفرین. روش فکر کنید، اصلا مراجعه نکنید این ور اون ور، تو رو خدا از کسی سوال نکنید. علامه طباطبایی همین جوری از کسی سوال نمی‌کرد، میگفت من سعی می‌کردم سوالامو روش فکر کنم تا اونجایی که میتونم، نتونستم اون وقت میرم فکر سوال میکنم. رفقا یه حسن ختامی برای بحثم عرض کنم، عرضم رو تمام بکنم. شنیدم حالا اینجوری که گفتن پس فردا تشییع جنازه شهید حججیه، قطع قطعش کردن. ما که در دوران دفاع مقدس آشنا بودیم با شهدا، خاطراتشو بهتر از من شنیدیم. اینا خودشون مدل میزدن، تیپ میزدن. من میخوام اینجوری مثل ابوالفضل لباس دستاشو بریدن، چرا وقتی میای مجلس امام حسین یا میری تشییع جنازه شهدا احساس زنده دلی میکنی؟ احساس زنده دلی میکنی؟ چه بهره ای اونا از حیات دارن؟ چی بهت میدن؟ اینقدر شهدا سخاوتمندن. اولین چیزی که ابا عبدالله حسین علیه السلام کنار قبر مطهرش بری بهت میده حیاته. نفس میکشی، میگی حسین نفسم، حیاتم، جانم، جانم، عمرم، روحم. وقت تو هر چی میخوای بیشتر جونتو بدی، اون بهت جون میده. تا میخوای جون بدی بهش، اون هی بیشتر بهت جون میده. اگر امام حسین به تو کم جون داده، حتما سخاوتمندانه نخواستی جون بدی، خساست کردی، گفتی حالا یه مقدار جونمو بدم، زیاد نشه، وقتی همشو بده. امشب میخواید امتحان کنید؟ کی گفته دین آثار معنویت و همه رو به قیامت واگذار میکنه؟ امشب میخواید امتحان کنید؟ امشب میخواید روزه اصحاب ابا عبدالله الحسین بخونن که هرچی امام حسین فرمود نه برید شما، گفتن نه ما میخواییم جون بدیم برای تو، فرمود که به درد من نمیخوره ها، گفتن خب باشه، فقط ما قبل از تو جون بدیم، اسمش باشه برا حسین جون دادیم، باشه به درد نمیخوریم دیگه. فرمود اگه جونم ندید من ازتون راضیم، برید، ممنونم تا همینجا یاری کردید. گفتن نه ما میخوایم برای تو جون بدیم حتما، خواهش میکنم شما آقا جون کوتاه بیاد. دیگه افتادن به التماس. رفقا تصمیم بگیرید نه یه وقتی از اوقاتت رو برای حسین بگذاری بری روزه. البته امام حسین به همون اندازه جون بهت میده، احساس حیات میکنی. بگو حسین آمدم برات جون بدم، میپذیری؟ سوال نکن، بگو حسین آمدم برات جون بدم، بپذیر، خواهش میکنم ازت. وقت ببین حسین هی بهت حیات میده، هی حیات میده، هی حیات میده. اول امام حسین حیات میده، زندت میکنه. مجلس روزه اگه زندت نمیکرد اینجوری نمیومدی. به هم میگم بعضی از بچه ها یک ساعت دو ساعت قبل بلند میشن میان، زندت میکنه. یه خبرنگار ایتالیایی اومده بود از این مراسم ها فیلم برداری کنه، مستند بسازه، اصرار کردن یه سالی، گفتن آقا میخواد با شما مصاحبه کنه. اون برای چی با من؟ اون گفتن جوونا خیلی پای صحبت تو میان، با تو میخواد مصاحبه کنه. گفتم باش. سوالش این بود، گفت چرا شما سعی میکنید بچه ها رو به امام حسین جذب کنید؟ گفتم سوالت غلط خانم، خبرنگاری بود. گفت چرا؟ گفتم ما سعی نمیکنیم کسی رو به امام حسین جذب کنیم. من نمیدونم چرا امام حسین اینا رو جذب کرده، اینا میگن بیا یه کمی از حسین بگو ما لذت ببریم. خدا شاهد رنگش عوض شد، گفت 7-8 تا سوال دارم، با لکنت زبون 2 تا سوال دیگه کرد، گفت اون جواب اولتون منو به هم ریخت، باید برم دوباره مستند بسازم. گفتم تو فکر کردی ما اینا رو با تبلیغات جمع کردیم؟ برو دم در ازش بپرس تو چرا امام حسین جذبت کرد؟ اکثرا هم بهت خواهن گفت نمیدونم. نمیدونم. بعد بهش بگو که انتظار داری حسین چی بهت بده؟ از اینا بپرس، بهت میگن چی؟ اکثرا خواهن گفت هرچی خودش دوست داره. با حالاشون رو پیدا کن، الهی دورتون بگردم که اکثرتون باحالید. الهی فدای این آدمای باحال، یعنی با معرفت. تو انتظار داری چی امام حسین بهت بده؟ برو بپرس. با حالاش میگن من انتظار دارم چی امام حسین بهم بده؟ من انتظار دارم امام حسین منو بگیره، جونمو بگیره، بگیرم از حسین. بگی من چی بگیرم از حسین؟ من خودم آوردم. کسی هست تو جمعیت احساس کنه لیاقت نداره، ضعیفه، ممکنه حسین نپذیردش، به درد حسین نخوره، نمادین براش قصه یکی از صحابه ابا عبدالله حسین رو بگم. البته اگه کسی اینجوری باشه که احساس بکنه خیلی کمه، به درد امام حسین نمیخوره، قصهش خیلی فرق میکنه با این صحابی جلیل القدر امام حسین. نمادین یه تشبیهی میخوام بکنم. یکی از یاران ابا عبدالله الحسین بود تو کوفه، پا نداشت، پاهاش تو جنگ قبلی قطع شده بود، پای رکاب امیرالمومنین. گفت من نمیتونم، حسین اومده کربلا، من باید برم. شبها میکشید خودش روی زمین به سمت کربلا، روزا پنهان میشد، شبها خودش رو زمین میکشید. چه حالی داشت هر بار که میکشید، حسین حسین حسین. شب عاشورا رسید کربلا، امام حسین صدا زد اکبرم مهمون داری. تو تاریکی دیدن یکی رو زمین داره خودشو میکشه. سوال جواب کوتاه، بسیار قشنگ. امام حسین فرمود عزیزم تو چرا اومدی؟ تو که تکلیفی نداری. گفت حسین نگو برم، برا تیر میدازم. بذار من یه کوچولو به دردت بخورم.